خب به نام خدا، امروز پنجشنبه 26 فروردین سال 89، دومین پنجشنبه سال، آمده ایم از پاک ماندن لذت ببریم و خواهان میزان بیشتری از چیزهای خوبی هستیم که انجمن NA برای ما در بر دارد. زمانی را به خاطر دارید که به معتادان در حال بهبودی در NA نگاه می کردید و تعجب می کردید که اگر آنها مواد مصرف نمی کنند پس در این دنیا چه تفریحی دارند؟ آیا معتقد بودید با قطع مصرف تفریح به پایان می رسد؟ بسیاری از ما چنین تصور می کردیم، مطمئن بودیم زندگی خوب را پشت سر می گذاریم. امروز بسیاری از ما می توانیم به این تصور اشتباه بخندیم، زیرا می دانیم زندگی ما در دوران بهبودی می تواند چقدر کامل باشد. خیلی از چیزهایی که در دوران بهبودی بسیار از آن لذت می بریم از طریق شرکت فعال در انجمن NA حاصل می شود. به تدریج روابط دوستی واقعی و دوستانی را پیدا می کنیم که فقط برای خودمان ما را درک می کنند و برای ما اهمیت قائل هستند. جایی را پیدا می کنیم که در آن می توانیم برای دیگری مفید باشیم. جلسات بهبودی، فعالیت های خدماتی و همایش های انجمن برای پر کردن وقت و بهره گیری از علایق ماست. انجمن می تواند مانند آینه تصویر دقیق تری از آنچه هستیم به ما منعکس کند. به معلم، یاری رسان، دوست، عشق، توجه و حمایت دست می‌یابیم. تا وقتی شرکت در جلسات را ادامه می‌دهیم، انجمن همواره از چیزهای بیشتری برای عرضه به ما برخوردار است. فقط برای امروز می‌دانم زندگی خوب کجاست، شرکت در جلسات را ادامه می‌دهم. خب اصراری میکنم، من اینقدر با عجله شروع کردم، فرصت چای خوردنم دوستان پیدا نکردم. امروز و فردا جلسه شورای منطقه‌ای تا 1 ساعت دیگه برگزار میشه، اولین جلسه امسال. میدونید که ایران دارای 10 ناحیه بود NA ایران، ولی با توجه به رشد گروه ها از امسال ما 13 ناحیه داریم. یعنی وقتی میری یه ناحیه شامل 2 استانه، بعد یه استان خودش به تنهایی اینقدر تعداد جلساتی زیاد میشه که به حد نصاب ناحیه بودن میرسه. مثلا اصفهان و یزد یه ناحیه بودن، ناحیه 7، الان از امسال یزد خودش یه ناحیه است. یا عراق و قم یه ناحیه بودن، ناحیه 6، از امسال قم یه ناحیه است، عراق یه ناحیه است، چون یه فرمولی داره، یه فرمتی داره ناحیه. بنابراین امسال NA ایران کار خودش رو با 13 ناحیه شروع میکنه. اینه که ما به عنوان نماینده شما تو APF شرکت کردیم، گزارش کامل این مسافرت، کارگاهی که اونجا برگزار شده، تصاویری اون چرا که اونجا اتفاق افتاده باید ما امروز به شورا ارائه بدیم و انشالله این کار سریع انجام میدیم. میریم سوالی رو که تو کتاب چیز کرده بود، تو کتاب به حساب کار کرده قدم ها کرده بود، در واقع این بود که آیا بیماری اعتیاد چگونه از نظر جسمی، روانی، روحانی و احساسی بر روی ما اثر گذاشته بود. تو جلسات قبل تجربه خودم رو از اثرگذاری بیماری روی جسم، اثرگذاری بیماری روی روان، اثرگذاری بیماری از نظر روحی و روحانیت گفتیم. امروز آخرین قسمت این سواله، این بیماری از نظر احساسی چجوری رو من اثر گذاشته. و دوستان بسیار بسیار مهمه، کاش که این اول گفته بودیم که بیشتر راجع بهش صحبت میکردیم. یکی از مهمترین ابعاد بیماری ما همین اثرگذاری بیماری اعتیاد رو احساسات ماست، به خاطر اینکه این بیماری از نظر احساسی خیلی من رو بالا پایین میکنه. هیچ کس به اندازه ما معتادا از نظر احساسی بالا پایین نمیشه و این تو این بالا پایین شدن ها اتفاقات بدی ممکنه برا ما بیفته. ما از نظر احساسی مشکلات متعددی داریم. من یادم حتی قبل از آشنایی با مواد مخدر من همیشه دنبال هیجان بودم. بعضی وقتا این حالات هم الان تو پسرم که 13-14 سالشی میبینم و احساس خطر میکنم. عاشق این فیلم های تعقیب و گریزه. یه وقتی من ندیدم بشینه یه راز بقایی، یه حرکت آرام ماهی تو آب یا باز زدن آرام یه پرنده رازیش کنه. اون چه که هست هیجان و دعوا و نزاع و تعقیب و گریز و بزن و بکش. و جالب همیشه تو نقش اون کسی که پلیس تعقیبشه خودشه قرار میده. کاش که حالا تو نقش پلیس بود میگفتیم دنبال جنایتکار است. همیشه تو بازی ها من دیدم تو ای یکی رو میگیره. چیز دارن دیگه پلی استیشن چیه، دو نفری که بازی میکنن اون میخواد که تعقیبم کنه و این هیجان داره که پلیس تعقیبت کنه و نتونه بگیرته و تو یه متری پلیس قایم شده باشی اون داره اونجا دنبالت میگرده، دچار هیجان میشه. اینا نشونای این بیماریه، خیلی خطرناکه. عین کارهای خودم رو میکنه. پس من از نظر احساسی همیشه به دنبال یه هیجان خاصی هستم. گفتم حتی قبل از مصرف، شاید اون کارهای قهرمان بازی، آرتیست بازی، من در کودکی بعد از اینکه یه فیلم رو تماشا میکردم تا ساعتها بعد از اتمام اون فیلم خودم رو تو قالب اون هنرپیشه اصلی که خیلی مورد توجه اون تماشاگرها قرار گرفته بود قرار میدادم. فکر میکردم اونم، یا دوست داشتم اون باشم، یا حداقل حرکات اون رو تقلید دنبال میکردم. کمتر عکسی از دوران کودکی من میبینید که لحظه که خواستم عکس بگیرم من به تقلید از سیگارکشا اینجوری نکرده باشم، بدون اینکه چیزی به انگشتم باشه. حتی عکس دارم میکرد. چرا؟ شکل کی میخوای بشی؟ شکل اون کسی که در من هیجان رو ایجاد کرده. این بیماری از نظر احساسی چجوری شما رو تحت تاثیر در واقع قرار داده؟ بعضی ها معتقدن که برای اینکه تشخیص بدید کسی بیماری اعتیاد داره یا نه به احساساتش و نحوه برخورد با احساساتش نگاه کنید. به بچه نگاه کنید وقتی یه چیزی خلاف میلشی چه واکنشی نشون میده؟ تو موقع تقسیم کردن یه خوراکی نگاه کنید بیشتری سهم از یه چیزی میخواد؟ آیا اگه از یه چیزی دوتا داره به راحتی یکیشه در اختیار دیگری قرار میده؟ از رو مطالعه احساسات یک نفر میشه بگیم که بیماری اعتیاد داره یا نداره. یعنی وقتی قدم چهارمه نوشتم و وضعیت خودم رو نوشتم ارو همون علائم فهمیدم که من قبل از آشنایی با مواد بیمار بودم. من چون نتونستم با احساسات خودم کنار بیام مصرف کننده شدم. شما رو ببینید اینجوری بودید یا نه؟ مواد رو ما مصرف میکردیم تا احساساتمون رو کرخ کنیم. سوال اینه بیماری اعتیاد چجوری از نظر احساسی روش به ما اثر گذاشته؟ من نه با ترسام، نه با غرورم، نه با حسادتام، نه با لجبازیام، نه با خودمحوریام نمیتونستم کنار بیام. اینا یه سری احساساته و اینا منو آزار میداد، باید یا از بین میرفت یا کرخ میشد. هیچی مثل مواد بهتر از مواد اون موقع این کار انجام نمیداد. کرخ، کرخ نه که مرده ها هستش ولی جون نداره. یه حشره ای هست وقتی که تخم میذاره میمیره، تخم که میذاره میمیره. این اول میره یه کرمی ملخی چیزی پیدا میکنه یه نیشی بهش میزنه، این نیشش نه این که اون رو بکشه، اگه بکشه که بدنش فاسد میشه اول میره، کرخش میکنه. زنده است ولی فعالیت نداره، روی تخم میذاره. نیز ننه مرده وقت اینا که از تخم در میان خیلی سریع مثلا بعد 72-48 از اون تغذیه میکنن. این کرخه اون یکی، اون که اومده روش نمرده ولی فعالم نیزه. نه من مواد استفاده میکردم تا احساساتم رو کرخ کنم، اذیتم نکنم، نه جنبه. نمیدونستم از بین ببرمش که حسود بودم، دروغ میگفتم، ترسو بودم. من به دنبال همین بودم که یه احساسات ترخ بشه و به من شده موجب آزار من نشه. حال و حوصله یه احساساتم رو نداشتم. نکته مهم اینه که من حال و حوصله یه احساساتم رو نداشتم. دوستان من بذارید راحت بگم، ما هی میگم راجع به خودتون صحبت کنید، اینجا میخوام راجع به همه صحبت کنید. ما برای سرپوش گذاشتن رو احساساتمون از مواد استفاده میکردیم، که این احساسات اینقدر ما رو آزار نده. برنامه خیلی ساده است. برنامه میگه برای احساس به جایی که سرپوش بذاری روش که نبینیش، بیا باش رو به روش رو همین کل اینه کل دوان دوان. پس درست کاری رو که برعکس زمان مصرف میکردم، میگه تو نیازی به مواد نداری که احساساتت کرخ کنی، مواد نزن اصلا ببینشون، ببینم اصلا برنامه چیه، چه کارشون میشه کرد. برعکس هم برعکس زمان مصرف، من فاقد مهارت لازم برای رویارویی با احساساتم بودم. مردم بلدن، تو خونه ما بعضیا بلدن، تو همکاران بعضیا بلدن، مهارت دارن در روبرو شدن با احساساتشون. من این مهارت رو نداشتم. من قادر به مدیریت احساسات خودم نبودم که وقتی عصبانی میشم باید چه کار کنم، وقتی که میترسم باید چه کار کنم. مرز مردم بلدن، ما بیمارا بلد نبودیم. خب بلد نبودیم دو راه داره، یا باید بذارم خفم کنه ترسم، یا باید فشارش رو کم کنم. فشارش رو با مواد کم میترسم، گرفتیم همین کل احتیادم. الان هم یا باید بذارم ترسم خفم کنه، یا باید بیام جلسه، یا باید بذارم ناامیدی ها بیچارم کنه، یا باید بیام پلو شما، پلو رانما، پلو قدم ها، پلو خدا. این تفاوت کار ما با گذشته است، وگرنه همون مشکل رو هنوز هم داریم. نداریم، داریم دیگه. همیشه در انتظار یه حادثه هولناک هستیم. به سادگی افراد میتونن با یه جمله حال من رو بد کنن. به سادگی میتونه افراد منو بالا پایین کنن. بعضی وقتا با یه انتقاد، بعضی وقتا با یه اظهار رنجش. بنابراین من به دنبال راه فرار بودم تا از این قضیه فرار کنم. من نمیتونستم با زندگی اونجور که هست روبرو بشم. این خیلی مهمه. اینجا به من یاد میده که زندگی رو اونجور که هست بپذیرم و با زندگی اونجور که هست روبرو بشم. این خیلی مهمه. من سعی میکردم که با کمک مواد مخدر از واقعیات زندگی فاصله بگیرم تا بتونم به دردام یه آلامی در واقع ببخشم. من با مصرف مواد مخدر میخواستم از دردان فاصله بگیرم. این دردار چی در من به وجود آورده بود؟ احساسات هم در من به وجود آورده بود. من نمیدونستم با یه احساساتی مثل دلهره، خشم، رنجش چی جوری روبرو بشم. ترس بر من غلبه میکرد. شب امتحان، شب کنکور، خواستگاری رفتن، شریک گرفتن، ترس بر من غلبه میکرد، فرجم میکرد. مجبور بودم که زهر کار کم کنم، زهر این ترس رو کم کنم. یه چیزی میکشیدم آروم میشدم، موقت، ولی روز به روز وابستگی به اون چیزه بیشتر میشد. یه موقع رسید اون چیزه هم دیگه دلهرام از بین نمیبرد، فقط برای جسم مصرفش میکردم. این کل مسئله اعتیاد من بوده. احساس وحشت میکردم. من خیلی از اوقات بچه ها احساس میکنم اصلا لایق موفقیت نیستم، خود کم بین بودم. این احساس بی‌عرضگی رو اطرافیانم در منم دامن میزنن. دارم مسائل شخصی خودم رو میگم. من اصلا تجربه در موفقیت نداشتم. یکی از احساسایی که بسیار بسیار این بیماری در من به وجود آورده و میتونه اصلا من رو فلج کنه، این رو حتما دوستان روش کار کنن، احساس گناهه. با یکی از دوستان که چندین جلسه غیبت کرده بود و نمیمد، دیروز صحبت کردم. اصلا بناش این بود که به این روند ادامه بده، بگیره بخوابه. چرا؟ چون میکرد رو فکر میکنم الان که بیام داخل جلسه بچه ها چی میگن راجع به غیبت من، راهنما چی میگه، احساس گناه میکرد. یه احساس گناه منو بیچاره میکنه. بعضی وقتا ما احساس گناه میکنیم که چند سال از عمرمون، نمیگم بیایم بهش افتخار کنیم. جالبه که این احساس گناه کردن باعث میشه که همین زمان حال هم اضافه بشه به اون زمانهای از دست رفت. من بدبخت، من بیچاره، من خائن، جز آتش زدن به مزرعه بهبودی هیچ کاری نداره. الان من باید چه کار کنم؟ از دست دادن فرصت ها، آبروریزی کردن ها، ظلم به اطرافیان و از دست دادن جایگاه اجتماعی قطعا میتونه مضر باشه. وقتی که احساس گناه میکنم زیاد نمیتونم در این رابطه مقاومت کنم. یه وقتی بینی تو همین پاچی هم ناچارم این احساس گناه کردن رو گرخ کنم. خطر احساس گناه اینه که احساس گناه کردن راجع به گذشته، چرا از همسرم جدا شدم، چرا به بچه‌م نتونستم تربیت کنم، چرا اون موقعیت شغلی رو از دست دادم، چرا باعث آبروریزی خانواده شدم، چرا تو جامعه جایگاهی ندارم، چرا 30 سال تخریب کردم، این احساس گناه باعث میشه که ختم کنه تو بهبودی. احتمالاً در یکی از دلایل مهم ریلپس اینه، میخوام این احساس رو کرخ کنم. دنبال یک کرخ کننده خوب میگردم. کرخ کننده هایی به بازار اومده که اون موقع که من معتاد بودم اینا نبودن. بنابراین این بیماری چجوری از نظر احساسی رو موثر گذاشته که همین مسئله در واقع احساس گناه. این بیماری احساسات من رو به سمت و سوی خاصی در واقع میبره. من با خیلی ها دوست بودم ولی رهاشون کردم چون که ردیف کار من نبودن. من یه دوست سلامی داشت عمل مواد نبود، آخر هفته داشت میرفت جایی، جاشو میخواستم و تا مصرف گفت هرگز چنین کاری رو نمی کنم و این رو دوستی من تأثیر گذاشت. اون کسی رو که بهش احساس خوبی داشتم باعث شد که بهش احساس بدی پیدا کردم. میگه این بیماری چی جوری روی احساسات شما تأثیر گذاشته؟ میام یه دوستی خوب رو از دست میدم چون احساسم رو تغییر داد نسبت به خودش. خانواده و اطرافیان رو ما دوست داشتیم ولی اینقدر ما رو از چیز میکردن، سرزنش دائمی میکردن که از اونا دلخور شدیم. ای چقدر محبت هم نسبت به طرف هم کم شده. تا میبیند هم میگه قیافت چرا اینجوری شده، در صورتی که من احساس خوبی نسبت بهش داشتم. الان احساس خوبی نسبت بهش ندارم چون داره من سرزنش میکنه. بیماری من مصرفش مواده و این بیماری باعث شد که احساسم تغییر کنه. بیماری اینجوری رو احساسات من اثر میذاره، هرچی رو، یعنی احساسات من رو به سمت و سوی خاصی میبره. به یکی دوست جونجونی میشم به فاصله اندکی و با یه دوست قدیمی دشمن خونی میشم به فاصله اندکی. اینه که این بیماری چجوری رو احساسات من اثر میذاره. من رو بالا و پایین میکنه. من از نظر احساسی تعادلی ندارم. اطرافیان من گفتم قادرم با یک جمله مرا دیروز صبح ساعت 9 که به من تلفنی کرد، یه مسئله به نظرش رسیده بود اینجوریه به من گفت. جالبه که بعد تلفنم، تو تلفنم آخرش که توضیح دادم عذرخواهی کرد. تا دیشب حال من بد که اصلا چرا باید چنین فکری راجع به من بکنه. مردم عادی اینجور نیستن، بهش میگه چیزی میگه اصلا اهمیت قائل نمیشه. یه جمله میتونه یک روز منو خراب کنه، جمله‌ای که طرف بابتش عذرخواهی کرده. به نظر میرسه که اینجا یه برنامه میخواد صورت بگیره تا 2-3 دقیقه دیگه. من حیف هم میاد که این 7-8 دقیقه رو تیز نکنم. اگه اشکال نداره ما بریم بیرون از فضا استفاده کنیم. یک نفر فقط بمونه که این کار رو انجام بده. یه خود سریع ما بریم کار رو تموم بکنیم که وقت بیدرش ایجاد نشه. نه بگو بیان سر جاشون. نه اومدن خب. نه بیا سریع تموم بشه. نه بیا سریع تموم بشه.
چی داره چمن میزنه بعدش هم یاد این کنم خب یک بار دیگه تکرار میکنیم این موضوع رو یه جا به جایی داشتیم یکی دو دقیقه وقفه ایجاد شد میبخشیم بنابراین من خیلی سریع اسیر احساسات منفی میشم و این تسلیم احساسات منفی شدن همیشه من رو نیازمند به یک مستحکم میکنه. حالا مستحکم هم دیگه تو برنامه در واقع شکلش تفاوت میکنه. مستحکم من اون موقع مواد بوده، الان مستحکم هم میتونه خدا باشه. خیلی دوست داشتم دوستمون از اول این بحث بود با توجه به مشارکتی که کردی، ولی این همینه در واقع. ما داریم راجع به تاثیرگذاری بیماری از نظر احساسی، این بیماری چجوری رو ما تاثیر منفی میذاره. به هر حال این یه بخشی از بیماری منه، نه اینکه مثلا فرض کنید که ما آدم بدی هستیم. بخشی از بیماری من اینه که از نظر احساسی بسیار بسیار به سرعت بالا پایین میشم. در طول یک روز ممکنه 10 رقم حالت در واقع به من دست بده. باز من اتفاقی رو که به حساب چیز شد افتاد ذکر میکنم، باز میگم چون مهمه حتما برای شما هم پیش میاد. دیروز یک نفر به من توی تلفنی که ایشون مطلبی رو گفت تقریبا حالت انتقاد یا گلایه. من نگاه میکنم مثلا در طول روز برای مردم عادی اتفاق زیاد میفته، دو رو برخورد میکنم، یا برای اون مسئله یا اون شخص اصلا اهمیت قائل نیست. پس که پشت چراغ قرمز ماشین بغل دستی هم بگه که خیلی فلانی، اصلا یا برای اون شخص اهمیتی قائل نیست، یا اگه برای اون شخص اهمیتی قائل، دو دقیقه توضیح میده، میخواد بپذیره میخواد نپذیره. من اگه یارو پشت چراغ قرمز بگه خیلی فلانی ذره، مسیرم سمت چپه، چون رفته سمت راست، بعد سه خیابون برم دنبالش بگم خودتی. بالا پایینم کرد با یه جمله. این به خاطر اینه که از نظر احساسی من مشکل دارم دیگه. با یک جمله دوستان خود جمعتر بشینم بچه میشه، با یک جمله در واقع من رو بالا پایین میتونه بکنه. یکی از دوستان صحبت میکرد میگه بغل دست یه نفر نشسته بودیم، داشتیم با اون داشت رانندگی میکرد، اون داشت رانندگی میکرد ولی بیماری رو نداشت، من بغل دستش بودم. یه مسئله سر یه پیچی ماشینی پیچی جلوش و اینم رو کم کردنی شد و اونم پیچید، اینم پیچید، این نگه داشت ترمز دستی رو کشید، جوری هم نگه داشته اون درواز نمیشد، داره میره پایی مثلا برم کمک رفیقم. گفتش که وقتی که این رفت پایین شروع کرد با یارو صحبت کردن و زد و خورد کردن و فحش دادن و فلان و از این صحبت ها. یه قضیه هم داشت و ماشین برای من تعریف میکرد. این اتفاق که افتاد از ماشین پیاده شد رفتم دست به یخه شدم، فرصای بعد به هم دیگه میدادم. 2-3 دقیقه گذشت کار تموم شد، اومد داخل. و اومد داخل در بعد سرمزدی رو خوابون گذاشت زنده، یک یه نگاه تو آینه کرد حرکت کرد و من گفت خب تا کجا گفتم؟ دنبال قضیه میگشتم. و من دیدم مشابه این جریان بارا برای من پیش اومده، تا 3 روز تو خونه اثر گذاشت. مثلا یه آدم عادی مهارت داره که با یه آدم بی‌ادب چجوری برخورد کنه. من این از نظر احساسی یه مسئله شروع شد، برای 3 دقیقه طول کشید تموم شد، پرونده مخصومه، خداحافظ. من تا نیام برای بقیه تعریف کنم 2-3 تا از بقیه اون اضافه تر روش نذارم چجوری بگم. قرار بوده بریم با خانم خرید، وقتی میام میگم مثلا امروز صحبت با من نکن، با یه آدم بیستوری دعوام تو دولا. یه مرتی میدید 3 روز من از نظر احساسی تحت تأثیر یه حرکت یاد یه چه خاطره که بلد نیستم احساساتم رو مدیریت کنم. بیماری شما چجوری از نظر احساسی رو زندگیتون تأثیر میذاره؟ اینجوری یکی یه مشارکتی میکنه اصلا منظوری نداره، داره یه صحبت دیگه میکنه، برای من مسلمه که داره راجع به من صحبت میکنه. چرا؟ چون من در پرورش دادن احساسات منفی ذهنم استادی خاصی داره، قطعا منظورش من بود، با من بود، این میخواست منو تغییر کنه، فلان کنه. اینی که برنامه میگه احساساتتون رو در واقع در میون بذارید، منظور به این قسمته که چیز باشه. احساسات ما بچه برای ما مشکل سازه. من نه تنها با احساسات بدی مثل غرور و خشم و ترس و اینا نمیتونم مشکل دارم، بعضی وقتا با احساسات خوب من مشکل دارم. صمیمانه و عاشقانه همسرم رو دوست دارم، این رو اعمال نمی کنم. یعنی حتما من نباید دچار دل رو خشم باشم که بگم با احساسات بدم مشکل دارم. ما بیمارا با احساسات خوبمون هم مشکل داریم. اکثرمون عاشق پیشه هستیم ولی معشوقمون از هیچ کس به اندازه ما جفا نمیبینه. احساساتی مثل تحسین که میشیم فکر میکنم دارن مسخره مون میکنن. یارو میگه مثلا باید کلافلا اینا، میگه مسخره میکنی؟ تو خودم رو لایق تحسین نمیدونم، با احساسات خوبم هم نمیدونم چجوری برخورد کنم. میدونید من برای چی مصرف میکردم؟ من برای این مصرف میکردم تا احساس عادی بودن پیدا کنم. همه مردم مثل من دچار ترس نبودن، همه مردم مثل من دچار دلهوره نبودن، همه مردم مثل من اینقدر زود عصبانی نمیشدن. من مصرف میکردم تا احساس کنم با مردم فرقی ندارم. الان میخوام دعا کنم تا با مردم فرقی نداشته باشم. من به دنبال یه بی‌حس کننده عاطفی، اسمش رو بذاریم بی‌حس کننده عاطفی. ما معمولا معتاد آدمای عاطفی هستیم، عاطفه‌مون چون خیلی غلیظه باعث آزارمون میشه تو خیلی جا. اون چیزی که به راحتی من رو ناراحت میکنه برای مردم بی‌تفاوته. خب من باید یه عاطفه رو بی‌حس کنم دیگه. الان به طور مثال اگر بخواهیم دگاه کنیم، مثلا شما رد میشیم اینی یکی کنار خیابون به وقتی سرپا داره ادرار میکنه، خیلی از افراد بی توجه رد میشن. معمولا من باید میشنم میگم اصلا من یک به یکی از پنجره پوست موزش میندازه پایین، با هر سرعتی خودم بهش میرسونم، میگم جدن باید ما جهان سومی باشیم. او هم خب میبینه مورد انتقاد با یه چیزی میگه، یه جور دعوا. بس اونی 20 سفر هم غیر از من دیدن یارو پوست موضوع انداخت بیرون. حالا این سرپا ادراک که بگه از هرچی بدت میاد بهش میرسی، این سرپا ادراک کردن که من بارها باید شدم به یارو گفتم خجالت نمی کشی. APS افتار افتاد توی یه شهر یه کشوری، حالا ولش کن، اصلا این مود بود، رفت بود اصلا. یعنی به قدری ما چیز دیدیم توی این 4-5 روزی که اونجا مقداری شما بودم حالا به یه وقتی یکی پیرمرد قادر به نگهداری نیست، میره یه گوشه پناهی درختی چیزی، اونجا اصلا مشکلی نبودیم اصلا با کرواتی سن. بنابراین این برخورد ما با مسائل در واقع میتونه به این شکل باشه. من احساس خوشایندی نداشتم، مصرف میکردم تا مثل مردم راحت باشم. امروز تو ما وارد این پارک شدم، رو همون جایی که الان اون خانوما نشسته بودن یه آقای نشسته بود، به قدری با آرامش و لذت کیفش رو باز کرده بود، صبحانش میخورد، من شفاشتم لحظاتی نگاه این کردم. من یه زمانی مصرف میکردم که مثل احساس راحت، مثل احساس عادی بودم کنم. چرا یه صبحانه خوردن معمولی تنهایی تو پارک اینجوری میتونه لذت ببره؟ من هم میخوام مثل این بشم. افکارم اذیت هم میکرد. اول باید افکار برن سر سر با کنار، یه افکار با چی برن کنار؟ با مواد. بی‌حس کننده عاطفی. وقتی که از یکی بیزارم انگار دنیا به اتمام رسیده. مواجهه با این احساسات خیلی مشکل ساز میشه دوستان. اصطلاح مگه کشتیات غرق شده رو شنیدی دیروز؟ اگر که نگاه هم میکرد فکر میکرد کشتیات غرق شده. چیه نفر زنگ زده یه انتقادی کرده، بعدم باباتش عذرخواهی کرد، فهمیده به جا نیست. ماما همین از این که به جا نیست ناراحتم. یه داستانی راجع به مارتین لوتر کینگ، اون رهبر مبارزات سیاه‌پوست مال چیز، گفت که یه روز اومد خونه برای خانمش تعریف کرد اینجوری شده اینجوری شده، اون رقیب اینجوری کرده، اون حزب اینجوری کرده، تو اینا مبارزه میکردن برای آزادی در آمریکا، فران کرده، شکست خوردیم. اینقدر گفت گفت گفت، خانمش رفت داخل اتاق، اومد با یه لباس مشکی تنش اومد بیرون. اون ازش پرسید که پس چرا لباس مشکی پوشیدی؟ و اینجور که تو میگی کاملا مشخصه که خدا مرده و ما در عزای فقدان خدا سیاه پوشیدم. یه مرتبه مارتین متوجه شد که مشکلات تو گفته ولی رایحه رو در واقع نگفته. احساسات بیماری من از نظر احساسی اینجوری رو مثلا منفی میذاره که انگار خدا مرده، اگر نفر که بیزارم دنیا به اتمام بسیده، بشریت نابود شد. هر رای حلای اینا که مشکلات بود، من تو این برنامه یاد گرفتم که احساسات خودم رو تجربه کنم و در نرم، از جلو احساساتم در نرم. مواد زدن یعنی در رفتن از جلوی احساسات بود. اینجا نه تنها مواد نمیتونم بزنم که در برم، میاد تو چهار میگه بنویس. عجیبه ها، برعکسه، بنویس. چی رو بنویسم؟ احساسات دوستشو ندارم، بنویس علت رو پیدا کنی. یه موقعی که دوستشو نداشتی میزدی در واقع. من باید احساسات خودم رو درک کنم و وقتی پیداشون کردم از خداوند، برنامه راهنما و دوستان بهبودی کمک بگیرم. چیزی که دوستمون تو مشارکتش میگفت که صحبت کردم با کسی، راهنماییم کرده و راهنماییش کمکم کرده، احساسش نسبت به فرزندش با دیگری در میون گذاشته. قدیم با دیگری در میون نمیذاش، غصه‌شو میخورد میره مواد میزد، حالا با دیگری در میون میذاره راه حل میگیره. پس راه حل اینه در واقع، نه که بابت یه احساس بد بیام یه مشکل جدید درست کنم. این رو من فقط به شما بگم بچه‌ها. بعضیا به راهنماشون زنگ میزنن از خدا و زمان و روزگار گله میکنن که امروز احساسم بده. صحبت من امروز اینه. اصلا مهم نیست دوستان احساسی که امروز داریم خوبه یا بده، مهم اینه که چجوری باش رو برو میشی. زیاد منبال احساس خوب نگردین. امروز برنامه برام کار نکرد، احساسم بده. چرا؟ خب تو با اونایی که مردن هیچ احساسی ندارن. ما احساس چون زنده ایم احساس داریم، حالا خوب یا بد. مگه میشه همیشه خوب باشه؟ اگه همیشه خوب بود که دیگه بد خودش نشون میده، اگه همیشه بد بود که چیز نمیکرد. مگه میشه همیشه بهار باشه؟ اون یخبندون باید باشه، حالا به تدریج ذوب بشه. اینجا سخت ذخیره تابستونه، اون سرمایی که جرئت نمیکردیم لاده رو باز کنیم. یه چیزی میگه شب و اگر همه شب شب قدر بودی، شب قدر بی قدر بودی. یه شب رو میگن در سال شب قدر بودی، نمیشه که هر سر سر قرض بازه، وقتی که سر قرضی نداشت که مثل معلم کاسبی خبری نیست. برو گفت بچه ها میایی مغازه هستیم، ما میایی از چشم زن و بچه همون نیفتیم، از صبح داشته خونه میشه آدم تو خونه بیان، بعد بیایی بیرون تو شب منتظر از منتظرت باشن. تو اینجوری نگاه میکنم میتی حض کنم. از همسرم، از رفیقم، از راهنمام، از بچه‌م، از رجوم، از دامادم، از عروسم ناراحتم. اشکال نداره، این مهم نیست که ناراحتی، این که چجوری با این احساس ناراحتی امروز میخوای عمل کنی این مهمه. میخوای بری مطرحش کنی یا بابت این ناراحتی میخوای 15 ناراحتی دیگه تولید کنی. رو رانندگی اثر میذاره، رو اشتهام اثر میذاره، تو رفتارم تو جلسه اثر میذاره، تو رفتارم با خانم اثر. اینجوری میخواد باشه، خب برو بزن، اون بهترین راه. برای اینکه بیام یاد بگیرم چجوری مدیریت کنم این خشم و ناراحتیم رو، اگر نه عصبانیت حق منه، من حق دارم عصبانی بشم، ولی حق ندارم بابت عصبانیتم به کسی خسارت بزنم. باز تکرار میکنم تو بهبودی از این که از نظر عاطفی در چه حالتی هستیم زیاد مهم نیست، مهم اینه که با اون چه رفتاری از من سر میزنه و اینکه چه کار میکنم مهمه. احساس ترس دارم که دارم، ولی ارو ترس عمل کردن و تصمیم گرفتن مشکل ایجاد میکنه برام. احساس ترس سریع با یه نفر در میون بذار. شما دیروز احساست در میون گذاشتی، خودت اعلام میکردی چقدر نسبت به این 20 روز گذشته حالم بهتره. احساس ترس داری که داری، بعضی وقتا خودمون سرزنش کنی چرا میترسی؟ خب بترس، چجوری باش روبرو میشی؟ آیا با همین احساس ترس تصمیم گیری من میکنم؟ خب اینجا دیگه من باید احساسات منفی خودم رو ریشه یابی کنم و دلایل واقعیش رو پیدا کنم. چرا میترسم؟ چرا رنجش دارم؟ چرا تا یه جمعی تشکیل میشه شروع میکنم واجه به دیگری صحبت کردن؟ من واجه به دیگری با تو صحبت میکنم که فرصت فکر کردن رو به تو راجه به خودم ندم. من ترس افشای درون خودم دارم غیبت میکنم. میترسی؟ یه حرکتی میکنی چون ارو ترس دارم راجه به بقیه صحبت میکنم که نظرها رو ارو خودم بردارم. همه اینا دلیل، یعنی بعد بشینی با راهنما دراری. چرا رنجش دارم؟ چرا حسادت دارم؟ نقش من در بروز این احساسات چیه؟ اینا رو با کمک راهنما در بریم اگه بخوایم دیگه مصرف نکنیم و اون احساسات رو کرخ نکنیم. آدمای موفق آدمایی هستن که بیشتر اتفاقا سعی در شناختن احساساتشون دارن به جای کرخ کردنشون، چون میدونی این مشکل زندگیشه، میخواد بشناسه پوستش بکنه. آیا اگه یکی یه ماشین خوبی داره، من به جایی که آرزو کنم تصادف کنه میشه از خدا بخوام خدا به منم یه اینجوری بده؟ احساس حسادتم باعث میشه که آرزو کنم چپ کنه. بهبودیم از من و خدا اگه صلاح من هست به منم بده، منم دوستانم از اینا، منم فرزند تو هستم. من خدمات شما رو تو گروه و تو جلسه زیر سوال میبرم چون نسبت به خدمتی که شما میکنی حسادت میکنم. مثلا من نه وقتش دارم، نه حالش دارم، نه تواناییش دارم میخوام مثلا نماینده گروه، ولی تو هر جلسه اداری 15 تا سوال نماینده گروه میکنم که ثابت کنم یه آدم لایقی نیست. حسادت من، این احساس منفی منه که من وادار به این حرکت میکنم. دستاتی که باید دارم مفاهیم رو یاد بگیرم، مطالعه زیادتر کنم، به گروه خدمت کنم و بار بعد کاندید بشم. جلسات صبح چیز که بودیم، ما یک نفر برای 6 روز هفته رفت بیرون موقع رای گیری، دیدی که میرن بیرون برای شنبه یک شنبه دو شنبه، برای 6 روز هفته رفت بیرون و هیچ کدوم از روزا رو رای نیاورد و اومد سر جاش نشست و فصل بعد دوباره همین کاری کرد، روز سومش رای آورد. حالا من میتونم این کار کنم، میتونم هی چوب لا چرخ این که رفته نماینده شده بذارم، هی تحقیرش کنم، هی یه سوالی کنم که سبکش کنم، هی بگم آقای چه نماینده گروهیه. من جربوزه ابراز این که حسودم ندارم میام ابجویی میکنم، در تک اگه دست ندارم بارو بگم من از شساده دارم رزی برم رو عرض میشم. به این خاطر میگه ما باید با احساساتمون رو به رو بشیم، به جایی که هی به یارو میگه آقا من ببخشید نه هست. بعضی هم میگن راحت میشه، یه تو پارک نظامی گنزری 11 سال پیش من خدمت داشتم، سوالم که درشون اومدم پایین هم تر اومده رو بگم خواهی مطلبی رو مستقیم بهت بگم، گفتم بفرما، گفت بدون دلیل از تو بدم میام. نقل خیلی بدون دلیل از من خوششون بیاد، بذار یکم بدون دلیل بدش بیاد. خیلی جربوزه داشتا، احساس منفی شد، روبرو شد باش و گفتش. حالا به جای این کار میتونید بره چرخ ماشین رو پنچر کن. اون موقعی بود که تسلیم احساس منفیش میشد، ولی اینجا اومد طبق رهنمود برنامه با احساسش روبرو شد و اعلامش کرد. ما بیام هدف خودمون رو که بهبودی عمده کنیم، نه احساسات خودمون رو. در واقع همونجور که گفتم ذهن من در باور کردن احساسات منفی و ناخوشایند استادی خاصی داره و وقتی که ذهن خودم رو هر کدوم از احساسات منفی متمرکز میکنم، جالبه که مقدارش دو برابر میشه. امروز با امیر مشکل پیدا کردم، شب موقع خواب 20 دقیقه راجبش فکر میکنم، میبینم چقدر قبل به نسبت قبل اینکه بیشتر راجبش فکر کنم الان چقدر بیشتر ازش ناراحتم. من در بارور کردن، یعنی یکی رو بکنم دو تا رو بکنم چهار تا، در بارور کردن احساسات منفی استادی خاصی دارم. راجع به کینه که بیشتر فکر میکنم بیشتر میشه، بالاخره به یه جایی میرسیم میبینم هر روز ناچارم راجع به ناراحتی ها فکر کنم، تو این مقدارش بیشتر میشه دیگه. یه موقعی 10 دقیقه راجع به فکر کافی بود، ولی به صورت مضاعف میره بالا. ناچارم به نقطه‌ای میرسم که اجبارم فقط به ناراحتی هم فکر میکنم، چون هرچی براده به شکرم مقدارش بیشتر شد دیگه، الان دیگه تمام عجب ذهنم رو تید کرد. این دوستان برای رهایی از این احساسات ناخوشایند باید اونا رو نام ببریم و علتاش رو ذکر کنیم. بشناس، نام ببر، رها شو. این شعار بهبودی بود دیگه. ما باید احساساتمون رو نام ببریم. بگو 10 تا 20 تا 30 تا هر چی میخواد بشه راجع به نواقص کی بود امروز صحبت میکرد، اسمشونو بگو، اسم احساساتتو بگو. لجبازی، خیره‌سری، خودمحوری، بگو اسماشونو، حساده، همه چی بگو، اسماشونو بگو. یه سوال صادقانه، راهنمای شما از چند تا از احساسایی که روزانه شما داری و نمیگی اطلاع نداره؟ چند تا احساس داری که راهنما اصلا از وجود ذات تو اطلاع نداره، از بودنش در وجود اطلاع نداره، راهنما اطلاع نداره؟ پس چی رو میگه بگو نام ببر بپذیر رها شو؟ پیداست که نام نبردی. آیا موقع رانندگی وقتی کنار راهنما هستی سعی میکنم متفاوت رانندگی کنم با اون موقعی که تنها هستم، چون میخوام بعضی از احساسات منفیمو کماکان سرپوش بذارم؟ تو اینکه دوباره اینجوری میکنه که دوباره یه چیزی برگشته. احساس ترحم و دلسوزی به خود رو صحبت کردم که یکی از خطرناکترین اثراتیه که این بیماری در واقع میذاره. میدونیم ما چرا به نسبت به خودمون ترحم میکنیم؟ چون میخوایم به دیگران رو متقاعد کنیم که ما تقصیری توی به وجود اومدن این خرابی ها نداشتیم. جنگ بود آقا، مهاجرت بود، خانواده 8 نفره، فشار صابخونه، حقوق کم، تن مریض، هر چه بود والا موساد میشه. میخوام متقاعد کنم که من قربانی شرایطم، مظلوم نمایی میکنم، احساس ترحم رو میخوام جلب کنم. دیدی بعضیا به مرد اینکه شروع میکنه جوری صحبت میکنه که تو دلت با حالش بسوزه. وقتی دلت با حال کسی میسوزه که دیگه محکومش نمیکنی، که میگه گناه داره. یکی از احساسات من بدبخت، من بیچاره است در واقع. من باید با احساسات خودم در تماس باشم، از کردم اونها رو نام ببرم، بپذیرم تا رها بشم. بعضی وقتا ما از اینکه نمک رو زخم خودم میپاشم لذت میبرم. با یه فکر منفی اصلا عمدن ها، میدونم اگه زنگ بزنم به یکی رها میشم، دوست دارم تو حالت بمونم. این خودآزاری هم بخشی از این بیماری میشه در واقع. این حالت من بیچاره، من بدبخت، موجب قطع ارتباط با خداوند میشه. ببینم وقتی من دلم بار خودم میسوزه، خب از خالق طلبکار میشم دیگه. وقتی شروع کنیم هی احساس تأسف راضی به خودمون، یکی از بدیاش اینه که باعث قطع ارتباطمون با خداوند میشه. چرا؟ همونجور که شوق‌گذاری موجب تقویت رابطمون با خداوند میشه، غرغر کردن موجب قطع ارتباطمون میشه. وگرنه هرگز شخصی که وجودش پر از احساس ترحم بار خودشه قادر به پیشرفت روحانی نیست. ما خودمون دوست داشته باشم، خودمون بپذیرم. ما بخشیم خوبه، بخشیم بده، بخشیم چندان خوبه. احساسات من متعلق به من هستن، ندیده گرفتن اونها دلیل بر نبودن اونها نیست. آقا چون که من که دارم مواد میزنم که احساسامو کرخ کنم، کرخ کردنشون دلیل بر نبودنشون نیست. دوباره اثر مواد کرم، دوباره اون ترسه میاد بالا، دوباره اثر مواد کرم، دوباره رنجشه میاد بالا. کرخ کردنشون دلیل بر نبودن اونها در واقع نیستش. یکی از ساده ترین تجربه ها در اینه همینه که به احساسات خودمون بپردازیم. دیگه برای اینکه تلاش کنم چجوری رفتار کنم که موجب رضایت بقیه باشه، اصلا نیازی به این کار ندارم. نصف انرژی من صرف این میشه که جوری رفتار کنم که بقیه از من خوشنود باشن. بقیه بعضی وقتا به قیمت‌های گزافی از من خوشنود میشن. دید بشین نکش دید بشین راقا میترسن بگم نه دلخور بشن. دوست دارم بقیه همیشه همه خوشنود باشن، بگه عجب آدم مشتیه دمشگر میشینم. بعضی وقتا به قیمت‌های بهای زیادی داره خوشنود نگه داشتن اطرافیان. امروز سعی میکنیم که بیش پیش از خوشنودی دیگران به رضایت خودمون فکر کنیم. آقا رضایت چجوری الان تأمین میشه؟ با جلسه، با راهنما، با خدا، با قدم، با خدمت. من برای رهایی از احساسات ناخوشایند بهتره به بررسی دقیق زندگی خودم بپردازم. و تنها توصیه که برنامه میکنه میگه باید به طور جدیتری اصول برنامه رو رعایت کنید. اگر از احساساتون ناراحتید میخوای برو بکش کرخش کن، میخوای به طور جدیتری اصول رو در واقع دنبال کن. راهکارهایی هم که برنامه ارائه میده در واقع چون اثرگذاری این بیماری روی احساسات خیلی مهمه، در واقع باید از قدم ها میگه باید استفاده کنید. یا به سمت سوی نابودی برید، برو برگرد در واقع نداره. در برنامه همونجور که رشد میکنیم به مرور یاد میگیریم که چطور از خودمون فرار نکنیم. صادق بودن در مورد احساساتمون به دیگران امکان کمک به ما رو میده. عزیزم این جمله رو من تکرار میکنم، صادق بودن در مورد احساساتمون به دیگران امکان کمک کردن به ما رو میده. شما اگه میخواستی مشکلت با اون آقا یه وری مطرح کنی، دروغ توش بذاری، خب اونم رو دروغا و اطلاعاتی که ما میدیم میخواد کمک کنه، کمک واقعی صورت نمیگیره. صادق بودن در مورد بروز احساساتمون به دیگران کمک به دیگران باعث میشه که دیگران کمک واقعی رو در واقع به ما بکنن. الان ماشین من خراب شده، کنار اتوبان ایستادم، اومدم بیرون تکه دادم اینجوری ایستادم، صدها ماشینم رد میشه. خب میگن خسته شده اومده ایستاده دیگه. اگر یه شیلنگ و یه ظرف خالی نگیرم دستم اینجوری کنم، یعنی ملت من بنزین تموم کردم، هیچ که وای نمیسه. بالاخره اینجوری که میکنم تو 200 که وای میسه دیگه. چرا؟ چون در مورد این که من بنزین ندارم صادقم، دارم صادقانه اعلام میکنم اینه. پس صادق بودن در مورد بروز احساسات امکان کمک کردن رو به ما میده. ما وقتی صادقانه ارتباط برقرار میکنیم رو بقیه اثر میذاریم. من باید احساسات خودم رو با دیگران در میان بگذارم. من یاد گرفتم تو این برنامه که ترسا و احساسات خودم رو نام ببرم و اون رو با دیگری تقسیم کنم. آقا من الان دارم راه میرم، یک کیسه 10 کیلو این دستمه، یک کیسه 10 کیلو این دستمه، یکی هم در کنار من راه میره. خب یک کیسه رو میدم دست اون. من وقتی احساساتم رو بیان میکنم در واقع ترسام نصف میکنم. من میام به شما میگم از چه موضوعی میترسم، بعدش چرا احساس بعدی میکنم؟ تو نصفش کردم، بده دست اون یک کیسه رو. اون اومده تو اینه برای همین که یک کیسه رو از دستت بگیره. چقدر صحبت متفرقه بعد از جلسه، چقدر تماشا کردن مردمی که اومدن ورزش کنن تو پارک بعد از جلسه. خب یه شرایطی فراهم کنم که من بتونم صحبت کنم با یکی، بلکه بارم نصف بشه. این صحبتهای تکراری تا کی؟ پاتوق تا کی؟ خودم عرض میکنم بعضی وقتا در وقت احساس تنهایی هر یه بغل کردن معمولی با یه دوست، چقدر بغل کردن معمولی عرض میکنم معمولی، حالا چقدر میتونه مؤثر باشه و چه تأثیر خوبی داره. خب صحبت امروزمون تموم شد. از حضور سرکار، احساسات بد من بعضی وقتا باعث میشه که بی خودی چیزایی رو انگولک کنم. این مطلب رو راجع به انگولک کردن من بخونم. روزی سوراخ کوچکی در یک پیله ظاهر شد، پیله سوراخ کوچک، شخصی نشست و ساعتها تقلای پروانه برای بیرون آمدن از سوراخ کوچک پیله را تماشا کرد. ناگهان تقلای پروانه متوقف شد و به نظر شخص رسید که خسته شده و دیگه نمیتونه از پیله بیاد بیرون. آن شخص مصمم شد به پروانه کمک کند و با برش قیچی سوراخ پیله را گشاد کرد. پروانه به راحتی از فیل خارج شد، اما جثه‌اش ضعیف و بالهایش چروکیده بودند. آن شخص به تماشای پروانه ادامه داد. او انتظار داشت پر پروانه گسترده و مستحکم شود و از جثه او محافظت کند، اما چنین نشد. در واقع پروانه ناچار شد همه عمر را روی زمین بخزد، چون بالاش نرسیده بود. دیگه بیرون پیله هم نمیرسه، اون تو میرسه و هرگز نتوانست با بالهایش پرواز کند. آن شخص مهربان نفهم مهربان هم میخواست رد کنه. آن شخص مهربان نفهمید که محدودیت پیله و تقلا برای خارج شدن از سوراخ ریزه آن را خدا برای پروانه قرار داده تا به آن وسیله مایه از بدنش ترشح شود و پس از خروج از پیله به او امکان پرواز دهد. دخالت من در خلقت باعث شد که کار تکوین یا تکامل نصف نیمه بمونه. الان بررسی کردم دردی رو که خانم ها هنگام زایمان می کشند، در هنگام زایمان طبیعی اون دردی رو که می کشند، اون جمجمه بچه و اینا بسیار بسیار تو خیلی هم مسائل لازمه و برای چیز، یعنی در هر چی اتفاق می رفته تو طبیعت درست. گاهی اوقات در زندگی فقط به تقلا نیاز داریم. اگر خداوند مقرر میکرد که بدون هیچ مشکلی زندگی کنیم، فلج میشد. به اندازه کافی قوی نمیشدیم و هرگز نمیتوانستیم پرواز کنیم. سختی های زندگی ما را برای پرواز آماده میسازند. باید برای پروازی موفق در آسمان زیبای زندگی سختی ها را تحمل کنیم و با تلاش سر از پیله وجودی خود درآوریم. یه نیایش ساده انجام میدیم و بریم به کاراتون برسیم. ما هم بریم شورا. آن کس که به خدا عشق می‌ورزد و در مورد او تعمق می‌کند و می‌کوشد تا در کارهای روزانه همیشه او را در نظر بگیرد، حتما سعادت مند خواهد شد. برای احساس سعادت نخستین گام آن است که زندگی را همان گونه که هست بپذیری. مشکل همین بحثی که ما داشتیم این بود که نمیتونستیم زندگی رو اونجور که هست بپذیریم، پناه میبردیم به مواد. آقا بعضی ها بد رانندگی میکنن، بعضی از همسایه ها از ظهر به بعد زباله رو دم آپارتمان میذارن، بعضی ها نمیتونستیم بپذیریم، آسی میشدیم. با چند نفر میشه جنگی؟ با چند نفر میشه قهر کرد؟ با چند نفر میشه قطع رابطه کرد؟ بهترین را مطلب. برای احساس سعادت نخستین گام آن است که زندگی را همان گونه که هست بپذیری. با این پذیرش آرزوهای آنچنانی و رویایی محو می‌گردد، فشار و تنش محو می‌گردد، نارضایتی محو می‌گردد. احساس شادی می‌کنی بدون آنکه دلیل خاصی داشته باشی. این تو و فقط تویی که در نهایت مسئول آن چیزی هستی که برایت پیش می آید. این را به خاطر داشته باش، این کلید اصلی است. اگر شاد نیستی مسئول تویی. اگر درست زندگی نمی کنی مسئول تویی. اگر سردرگمی مسئول تویی. آری، بار تمام مسئولیت ها تمام و کمال بر شانه های تو. خدایم حتی اگر در هیاهوی روزمرگی تو را از یاد ببرم، تو را فراموش نخواهم کرد. تو مرا فراموش نخواهی کرد. خدایم تو در تمامی مشکلات و دشواری های زندگی من نیرو و اقتدار منی. پس مرا متبرک گردان تا چیزی نگویم، کاری نکنم و به چیزی نیندیشم که مایه ناخشنودی تو باشد. خدایا با من بمان، همچون مادری که در کنار فرزندش میماند و آنگاه که میلغزم و میفتم با من باش. بی تو کسی نیست تا به او رو کنم. تو با من باش. از حوصله‌ای که به خرج دادین تشکر میکنم. از شما خواهش میکنم با گفتن کلمه خداوندا ما را در قرائت دعای آرامش یاری کنید.
خداوندا آرامشی عطا فرما تا بپذیرم آنچه را که نمیتوانم تغییر دهم، شهامتی که تغییر دهم آنچه را که میتوانم، و دانشی که تفاوت این دو را بدانم. آمین.
برای شما. یا علی تشکر.